اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم خدمت دوستان، من اجازه میخوام که این جلسه از درس رو در همین جا به پایان ببرم. این نیم ساعت رو هم به عنوان عیدی از بنده تلقی بفرمایید. هرچند یکی دوتا کار حاشیه‌ای داریم که ممکنه همین مقدارم طول بکشه. انشالله از جلسه آینده بحث سوره طه رو با جدیت پیگیری میکنیم و چیزی هم دیگه ازش نمونده، یعنی باید نمونده باشه. اولا سه تا مونده، شما خیلی خوش خیالید، ولی خیلی فرقی نمیکنه چقدر مونده باشه. به هر صورت انشالله که موفق بشیم هر چیز زودتر تمام کنیم این بحث رو. من دلم نیامد امروز که دو مرتبه از قصه طیب یاد کردیم این قصه رو ناتمام بگذارم برای شما، چون چیزی هم دیگه ازش نمونده. من اون مطلب رو پیدا کردم اون جایی که دیده بودم و اینجوری که دارم نگاه میکنم میبینم همه جزئیاتی که براتون گفتم رو خیلی خوب و دقیق براتون توضیح دادم، واقعا هیچیشو اشتباه نکردم و با نقل دو قسمت کوچک دیگه از این ماجرا بحث رو تمام میکنم و شعری رو که باید میخونم حضورتون. همسر مرحوم شهید طیب نقل میکنه که در آخرین ملاقاتی که با طیب داشتم گفتگوهایی بین من و او صورت گرفت. بعضیاشو تعریف نکرده این خانوم، ولی بعضیاشو گفته. یه من به طیب التماس کردم، گفتم که حالا بالاخره ببین میتونی خودت رو از زیر تیغ یه جوری خلاص بکنی. خیلی بهش وعده های مصرحی داده بودن. میگه طیب در جواب به من گفتش که میگه آخرین حرفی که بیزنم میتونی گفتم تو نوناور خونه ما هستی، ما بدون تو چی کار کنیم؟ میگه در جواب گفت که به اندازه کافی نون گذاشتم از خودم، نگران نون نباش. و اگه به فکر بچه های یتیمم هستی اینم فکر بی خودیه. تو که بهتر میدونی من تا رو تو زندگیم چند بار چاقو خوردم و تا دم مرگ رفتم. فرض کنتون یکی از این چاقو کشی ها مرده بودم، حالا باید خوشحال باشی که اقلن مردنم داره یک معنی و یک فایده‌ای پیدا میکنه. بعد میگه گویا همسرش میگه که من بازم بهش پیغام دادم از طرف عوامل رژیم شاه که اگر هنوزم اگه همکاری بکنی راه بازه. من راستی دروغشو نمیدونم، فقط گفته بود که میگه طیب در آخر کار به من گفت که خودش رو در خواب همراه با یاران امام حسین دیده و به همین دلیل گفته بود که برای من قصه نخورید. و شهید مرحوم شهید عراقی تعریف میکنه اینی که من براتون گفتم. میگه طیب در زندان پیغام داده بود سه تا مطلب رو برای امام خمینی گفته بود بگید. یکی گفته بود که به آقای خمینی بگید که من هر چقدر که به این فشار رو بردن و کتکم زدن و شکنجم دادن، من به شما خیانت نکردم و تهمت نزدم. اینا فقط میخواستن که من یه دروغ بگم درباره شما و من نگفتم. بعد گفته بود که به آقای خمینی بگید که من دستم خالیه و یه فکری برای من در قیامت بکنه. یا آقای خمینی بهش پیغام داده بود، گفته بود به طیب بگید که اولا که گفته بود که صفحه آخر زندگی انسان مهمه، دقت کن ببین تو این صفحه آخر زندگی چی می‌نویسی که گفتم براتون. حالا این دوتا جمله اخیر واقعا عجیبه. بعد گفته بود از طرف من به طیب بگید که در قیامت دست همه ما خالیه. فکر نکن که دست من پرتر از دست دارم. اینم دو. راجب جمله سومش که گفته بود یه فکری برای من در قیامت بکنید، گفته بود بهش بگید که واقعا مقامات آقای خمینی و امام رو از اینجا میشه فهمید. یه گفته بود به طیب بگید که همون کسی که به دلت انداخته که این پیغام رو به من بدی، قبل از همه مشکلات تو رو شنیده و قبل از من مشکلات تو رو شنیده و میدونه تو چه وضعی داری، اون خودش کمکت میکنه انشاءالله. همین. من با همین جمله این بحث رو به پایان میبرم. خواهرانم، برادرانم، دست همه ما خیلی خالیه، خیلی خالی. هر کسی که فکر میکنه دستش پره برای قیامت، خوب بیاد دست ما رو بگیره اگه واقعا فکر میکنه دستش پره. ولی من از میان بزرگان تاریخ حتی یک نفر رو سراغ ندارم که چنین احساسی داشته باشه. بله، در روایت یک روایتی داریم که در روز قیامت، این حرف آخر من خوب گوش کنید، در روز قیامت همه پیغمبرای خدا، پیغمبرا همه وانفسا میکنن. وانفسا یعنی وای به حالم چیکار کنم، همه به فکر خودشونن. وانفسا دیگه مثلا میگیم وا مصیبت ها، یعنی وای از این مصیبت. وا جدا یعنی وای جدم. وانفسا یعنی وای خودم، وای خودم، وای چه کنم. البته اینجا فقط در روایت آمده که یک استثناء وجود داره و اون پیغمبر خاتمه. ایشون تنها کسی است در روز قیامت که با نفسا نمیگه. بنا به روایات ما ایشون فقط میگه وا امتا، وا امتا، وای امتم، وای امتم. خب این خیلی سرمایه بزرگی، یعنی فقط کافیه که، فقط کافیه که یه جوری زندگی کنیم و صفحه آخر کتاب زندگیمون رو یه جوری بنویسیم، یا تا صفحه آخر کتاب زندگیمون رو یه جوری بنویسیم که یه جوری بتونیم جزء امت پیغمبر حقیقتاً به حساب بیاییم. در حالی که حتی موسی و عیسی میگن وا نفسا، پیغمبر میگه وا امتا، با امت. شب تولد حضرت زهراست. این روایت رو بارها براتون گفتم. در اون گفتگوهای آخر زندگی پیامبر روایت رو گفتم، در اعمال صدوق یه موقعی براتون باید گفته باشم. یه حضرت فاطمه در اون روزهای آخر خب خیلی ناراحت بودن، به پدرشون گفتن که در روزهای آخر عمر پدرشون گفتن که بابا جان، من بعد از این که شما از این دنیا رفتید، من شما رو کجا پیدا کنم؟ فرمودن دخترم، تو هم میای پیش من و من در بهشتم، اونجا منو پیدا کن. گفت اگر تو بهشت نتونم پیداتون کنم، کجا پیداتون کنم؟ اونجا اگه نه، یا قبل از بهشت زودتر بخوام پیداتون کنم، روز قیامت بخوام پیداتون کنم، کجا پیداتون کنم؟ گفت دخترم، جای من معلومه، من سر پل صراط ایستادم و مراقب امتم هستم، هر جوری بتونم کمکشون میکنم که اینا از این پل عبور کنن. گفت بابا جان، اگر اونجا شما رو پیدا نکردم، کجا پیداتون کنم؟ گفت من در کنار میزان هستم، اونجا که اعمال امتم رو اندازه گیری میکنن، اونجا کمکشون میکنم. گفت اگر اونجا پیداتون نکردم، کجا پیداتون کنم؟ گفت من رو در عرصه قیامت پیدا کن، اونجا نگران امتم هستم. گفت اگر اونجا پیداتون نکردم چطور؟ گفت دخترم، اگر اونجا پیدام نکردی، منو توی خود جهنم پیدا کن، اونجا یکی یکی امتم رو. از لابلای لهیب جهنم پیدا میکنم و ترشون میارم. میگن حضرت فاطمه این جمله رو که شنید یه لبخندی زد و آرام گرفت. خیلی تعبیر عجیبیه. گفت تو خود جهنم منو پیدا کن، دارم یکی یکی اینا رو در میارم. در روایت داریم که امامان ما میگن در روز قیامت ما شیعیانمون رو، یعنی همون امت حقیقی پیامبر رو، مثل مرغی که نوک میزنه و دونه ها رو از وسط باغچه در میاره، ما اونجوری آدمامون رو پیدا میکنیم و در میاریم. از وسط آدم ها یک شدن، یه جوری زندگی کنیم که اون روز یه نفرم به ما نوک بزنه درمون بیاد. در این بهار، در این تولد دوباره، در شب تولد دختر بزرگوار پیامبر، تصمیم بگیریم، آرزو کنیم، جدی بگیریم. روایت رو بارها براتون گفتم، میگن یه وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام کنار خانه کعبه بود، دید یه نفر داره دعا میکنه، دعای عجیبی داره میکنه، دستشو گرفته به پرده خانه کعبه داره دعا میکنه، یه دعای جالبی داشت. میگه حسد نظرش جلب شد، گفت سب کن ببینم، دوباره بگو ببینم این دعا رو. این شخص دوباره این دعا رو گفت. حضرت گفت این دعا رو کی به تو یاد داده؟ این بدون شک دعای حضرت خضر. و بخون این دعا رو، عقب هر نماز این دعا رو بخون. دعا اینه، تو اعمالی شیخ مفید من این دعا رو دیدم، دعا اینه که یا من لا یشغله سمع عن سمع، ای کسی که، ای خدایی که حرف این تو رو وا نمی‌داره از این که حرف اون یکی رو نشنوه. یا من لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن به یه نفر تو رو مشغول نمی‌کنه از گوش دادن به دیگری، به هر دو همه گوش می‌دی. یا من لا یقلته السائلون، ای کسی که درخواست کننده ها او رو به اشتباه نمی‌ندازن، این چی خواست، اون چی خواست، چی شد، مال اینو بدم به اون، مال اونو بدم به این. نه، درخواست خواننده ها تو رو به اشتباه نمیندازن. یا من لا یبرمه الهاه الملهین، ای کسی که تو رو خسته و ملول نمی کنه اصرار کننده ها. حالا این که خواندن خداست، بعد این دو جمله رو گفت، گفت ازقنی یعنی به من بچشان، ازقنی یعنی به ذوق من در بیار، من بچشم بفهمم، ازقنی برد عفوک و حلاوت رحمتک، این خنکی عفو خودت رو و شیرینی رحمت خودت رو به من بچشان. این که ما گاهی از سبک زندگی دینی، از ذکر کثیر احساس دوری میکنیم، یعنی جدی نمیگیریم اینکه همه زندگیمون رو با خدا و با اولیاء خدا پیوند بزنیم، یکی از دلایلش اینه که ما نچشیدیم رحمت خدا رو اونجوری که باید. در رحمت خدا قوتور هستیم ولی نچشیدیم شیرینی رحمت خدا رو، نچشیدیم. من معتقدم خواهرانم برادرانم، خیلی از ما شیرینی قرآن رو هنوز نچشیدیم، خیلی از ما شیرینی جمهوری اسلامی رو هنوز نچشیدیم. هنوز نفهمیدیم با تمام مشکلاتی که حکومت داره و باید داشته باشه، چون آدماش ماهاییم دیگه. حالا تازه مثلا ما شاید هم نمرمون مثلا بین خیلی خوب هم باشه، خوبش که ما باشیم ببین دیگه بقیهش کیه. فکر کردیم حکومت جمهوری اسلامی که حکومت ما هاست باید بلا اشکال باشه، بلا ایراد باشه، توش دزدی نباشه، توش خطا و ظلم نباشه. معلوم نیست این باید رو از کجا فهمیدیم. تو حکومت موسی این موضوع رو دیدیم و فهمیدیم، و تو حکومت پیغمبر این موضوع رو دیدیم و فهمیدیم؟ کجا چنین برداشتی کردیم که جمهوری اسلامی با اون میسنجیم؟ جمهوری اسلامی حکومت ما هاست. هر چقدر ما انسان ها بچشیم شیرینی رحمت خدا رو و خنکی عفو خدا رو، خطاهای این جمهوری هم کمتر میشه. ما نچشیدیم لذت و شیرینی این جمهوری، همین جمهوری اسلامی رو نچشیدیم. نچشیدیم شیرینی این که رهبرمون به جای چه میدونم شاه سلمان عرب کسی مثل سید علی خامنه‌ای باشه، شیرینی اینو بعدی از ما هنوز نچشیدیم. چون نچشیدیم جدی نمیگیریم قضیه رو، نچشیدیم شیرینی زندگی دینی رو اونجوری که باید نچشیدیم. نچشیدیم که چقدر لذت بخشه که تو این دنیای پر از کثافت، واقعا پر از کثافت، نام ما کنار نام سید حسن نصرالله باشه. نچشیدیم اینو. اگه چشیده بودیم یه چیزایی رو با هیچی عوض نمی کردیم. آقا من هیچی نمیخوام، من فقط همینو میخوام که تو این دنیا که اسمای آدم ها رو مینویسن، اسم یک کسی رو پیش اوباما مینویسن، اسم یک کسی رو پیش چه میدونم کلینتون مینویسن، اسم یک کسی رو پیش این کثافت ها مینویسن، اسم من کسی رو پیش سید حسن نصرالله مینویسن. نچشیدیم اینو که چقدر شیرینه. نچشیدیم. باید از خدا بخوایم که اینو به ما بچشونه. ازغنی برد عفوک و حلاوت رحمتک، به من بچشون این خنکی عفو، خنکی تو این گرمای طاقت فرسای زندگی، اون خنکی سایه رحمت خدا را هنوز نچشید. خنکی اون آب شیرین ایمان را هنوز اونجوری که باید نچشید. اگر چشیده بودیم میدونید چرا ما به دنیا علاقه مندیم؟ راحت حرف بزنیم دیگه، بهار دیگه، منم دیگه درس رو تموم کردم. راحت ما به دنیا علاقه مندیم چون دنیا رو چشیدیم، خورشش رو چشیدیم، ماشینش رو چشیدیم، خونش رو چشیدیم، نمیتونیم ازش دل بکنیم، فکر میکنیم خیلی شیرینه. خب شیرینی هایی هم داره، ولی اگر رحمت خدا رو میچشیدیم، در روایت داریم حضرت ابراهیم علیه السلام در حال عبادتش، حضرت ابراهیم خیلی هم ثروتمند بود در یه دورایی از زندگیش، در حال عبادتش ناگهان از جبرئیل یا از کسی این صدا رو شنید، در اون عالم های در اون عوالم خاص خودش شنید که کسی میگه سبوح القدوس رب الملائکه بر روح، پاک منزه هست و مقدس هست پروردگار فرشتگان و روح، همونی که میگه تنزل الملائکه بر روح. میگن حضرت ابراهیم در اون حالت دوباره سعی کرد این درک، این احساس، این مکاشفه براش به وجود بیاد، نیامد. ناگهان فریاد زد، گفت کی بود این صدا؟ این صدا از کی بود؟ هر کی بودی صاحب این صدا، نیمی از اموال خودم رو به تو میبخشم، یه بار دیگه این صدا رو من بشنوم. این صدا رو شنید، شنید بیشتر لذت برد، گفت تمام اموالم رو میبخشم، یک بار دیگه این صدا رو بشنوم. ابراهیم چشید صبوح، ارتباط و مواجهه با یک موجود سبحان رو ما چه فهم، ما چی میفهمیم از این؟ مواجهه و ارتباط وجودی با یک موجود مقدس رو، سبوح و قدوس، اون ارتباط عمیق با رب فرشته ها و رب روح رو ابراهیم چشید. گفت همه چی رو میدم، اولش هم یکمی احتیاط کرد، گفت نصف اموالم رو میدم، بعد دید صرف نداره، بقیهش رو نگه داره، گفت همش رو میدم یه بار دیگه، چون چشید. چرا ما یه چیزایی هم چشیدیم ها؟ چیزایی به اندازه بال مگسی یه چیزایی چشیدیم، واسه همینه که تقریبا به هیچ قیمتی حاضر نیستیم شب احیا رو از دست بدیم، یه به اندازه بال مگسی بهمون چشوندن، واسه همینه که به هیچ قیمتی گاهی حاضر نیستیم عاشورا رو از دست بدیم. تو عاشورا مگه چه خبره؟ تنها اتفاقی میفته تنز بال مگسی ارتباط برای ما حاصل میشه بین ما و اون موجودات دوست داشتنی. از خدا بخوایم در این بهار جدید که به ما بچشونه شیرینی رحمت خودش رو و خونکی عفو خودش رو. من حرفم رو با این جمله آخر امام خمینی تمام میکنم. امام خمینی به طیب گفت که همه ما دستمون در قیامت خالیه، یک و دو، اونی که به دلت انداخته این پیغامو به من بدی، اون خودش زودتر از همه میدونه که تو چه حالی داری و به دادت میرسی. امشب خواهرانم و برادرم، امشب نمیدونم آدمهای روی زمین چه جوری امشب رو به صبح میرسونن، ولی امشب دیگه شبشه دیگه، شب جمعه، شب چشیدن رحمت‌های الهی. بذارید صحبتم رو به پایان ببرم با یک شعری که من برای اولین بار 20 سال پیش این شعر رو باهاش مواجه شدم، دقیقا 20 سال پیش، سال 74، تابستان سال 74. سراینده این شعر نمیدونم کیه، یه دختر خانومی بوده که اون موقع کلاس چهارم دبیرستان بوده، الان باید حدود 37 سالش باشه قاعدتا. منم هیچ وقت ندیدمش، ولی شما اشاره به این شعر رو بارها از من شنیدید، بارها از من شنیدید. من فکر میکنم نویسنده این شعر لااقل در اون لحظات یه به اندازه بال مگسی یه چیزی چشیده. با اینکه شعرش خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی زیباتر از این میشه این شعر رو نوشت، اما به نظرم به خاطر همین چشیدنشه که ماندگار شده، لااقل در ذهن من ماندگار شده. من با همین شعر بحثمو به پایان میبرم. چون قبلا بارها اینو از من شنیدید دیگه توضیحی هم نمیدم، ساده بودن این شعر رو هم عفو بفرمایید پیشا پیش. امیدوارم شما هم بتونید اون شیرینی که در این شعر هست رو با من بچشید. یه پرواز میکنم حتی برای چلچله ها ناز میکنم، آنقدر میروم که جهان محو میشود، آن سوی آسمان ره نو باز میکنم. اینجا چه دیدنیست، این باغ کس ندیده در این سوی آسمان، زیباترین بهشت. اما میان این همه زیبایی من عاشقانه سوی تو میرم تا قصر پرشکوه تو شهزاد در باز میشود. میبینم از ستاره که بنشستی به تخت، سرت ها سر وجود من عشق است و شور و شوق، قلبم چه پر خروش و چه دیوانه میزند، مستم ز اشتیاق دیوانه وار سوی تو میآیم، مسحور نور تو میآیم. از جا بلند می شوی آرام و با وقار، آغوش باز می کنی آنگه فرشته بار. من می دمم به سوی تو با گریه زار زار، سر می نهم به شانه زیبا ترین بهار. این اکتگر منم به ره عشق کام کام کار، ممنون کرده کار. اما نه، این نبود، این نبود، این روسیاهی من و آن نور روی تو با این خیال خام هرگز چنین نبود. بگذار صادقانه بگویم چه ها گذشت. من آمدم به سوی تو مدهوش و بیقرار، ناگه تو روی خیش بگرداندی آشکار، گفتی مرا چه کار به دستی گناهکار. من ماندم و دو صد غم و یک قلب داغدار، آتش گرفت این دل و این دیده تار تار، مغموم و شرم سار، متروک چشم یار. اینها که گفتم همه فکر و خیال بود، هرگز تو را به خواب ندیدم، محال بود. ای برترین ظرافت این خلقت، ای برترین ظرافت این خلقت، زیباترین لطیف ترین احساس، پنهان ترین جواهر رخشنده، ای برترین تصور من از عشق، در دوزخ فراقت و می سوزم، زهرا بهشت من، از قلب پاره پاره من زهرا، این شعر تک تک نثار تو قصه مرا بگیر، بس همه ما خالی دست مرا بگیر، بالا ببر مرا، من بر نگاه پاک تو محتاجم، من را به یک نگاه خود ارضا نمی کنی. پایین شعر من امضا نمی کنی. یک روز زندگی کنی، همه امشب این دفتر زندگی مو رو، همون دفتری که آقای خمینی گفت، امام خمینی گفت صفحه آخرش مهمه. خب صفحه، همه صفحاتش مهمه، صفحه آخرش مهمتره. این دفترمون رو ببریم یه جوری، بگیم دست ما که خالی، این دفترم که چیزی توش نیست، چیز خوبی توش نیست، ولی شما دختر کسی هستی که در روز قیامت حتی یک بار ما نفسا نمیگه، شما دختری کسی هستی که در جهنم دنبال یارانش میاد تا اونها رو نجات بده. این دفتر من، یه امضا زیر این دفتر نمی کنی. از خدا بخوایم که شیرینی این ارتباط رو در دل ما قرار بده، این شیرینی که در ظاهر ما بیاد انشاءالله، کرامت اون، این در واقع از خدا بخوام شیرینی این کرامت رو ما بچشیم، زیر دفترمون رو امضا کنم. یه امضا، فقط یه امضا. من را به یک نگاه خود ارضا نمی کنی، پایین دفترم امضا نمی کنی. بیایم برای هم دیگه دعا کنیم که انشالله امشب زیر دفتر هممون امضای دختر پیامبر قرار بگیریم و شیرینی کرامت ایشون رو بچشیم. من به نگاه پاک تو محتاجم، من را به یک نگاه خود ارضا نمی کنی، پایین دفترم امضا نمی کنی. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.